أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. وعجل فرجه. خب در تفسیر سوره هود رسیدیم به آیات 90 و ببخشید 96 یا 97 که از ابتدای رکوع یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، قرآن رکوعه، یعنی به اصطلاح امروزی ها میشه پاراگراف پاراگراف. الان توی کتاب ها میشه پاراگراف شروع میشه، یه مطلب که تموم میشه نقطه میاد سر خط یه مطلب دیگه ای رو شروع میکنه، اینا رو میگیم پاراگراف. تو قرآن میگیم رکوع. مثلا داستان الان حضرت نوح تموم شد، داستان بعدیش حضرت هود بود تموم شد، داستان بعد یه موقع خود یه داستان مثلا دو سه تا رکوع داره، اینم هست اگه طویل باشه. الان داستان حضرت موسی علیه السلام از آیه 96 ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، ما فرستادیم موسی علیه السلام را به آیاتمان و سلطانی مبین. اینو عرض کردیم دیشب، ما از ابتدای پاراگراف شروع میکنیم، از ابتدای رکوع که بحث گذشته یاداوری بشه. حضرت موسی علیه السلام چون با یک فرعون، یعنی با یک ابرقدرت طرف بود، شما در نظر بگیرید این ساختمان هایی که از چند هزار سال پیش از مصر باقی مونده نشون میده اینا چه تمدن پیشرفته ای داشتن، تمدن پیشرفته عجیبی داشتن که ایناش مونده. اون معابد مصر که میبینی ستون های برافراشته و اینها، تو مهندسی چه پیشرفتی داشتن، تو تکنولوژی. اما نکته اینجاست، اگر کسی تمدنی در تکنولوژی پیشرفت کرد، یعنی در انسانیت هم پیشرفت میکنه. چون ما آفریده نشدیم که این دنیا رو آباد کنیم، هرم بسازیم، ساختمانهای سر به فلک کشیده بسازیم. ما آفریده شدیم که به کمال برسیم، ما اصل اینه که به کمال برسیم. بعد خب برای این زندگی دنیا یه چیزای احتیاج داریم که زندگی کنیم. بله تکنولوژی احتیاج داریم، برق احتیاج داریم، ولی گاهی وقت اینها روبروی هم قرار میگیره، اینها روبروی هم قرار میگیره. و چون اون طرف خیلی عظمت داشت از نظر دنیایی، خداوند معجزاتی رو با حضرت موسی کرد، همراه کرد با حضرت موسی یه معجزاتی رو که از هیچ پیامبری این معجزات روایت نشده. فی تسع آیات در 9 معجزه عظیم، معجزه‌ای هم که کسی نمیتونه به اونا غلبه کنه، چون دنبالش فرمود و سلطان مبین، یعنی یک سلطنتی داشت در مقابل اون سلطنت چی؟ فرعون. معجزات باید سنخیت داشته باشه با اون قوم. اونا نه تنها در تکنولوژی، بلکه در بعضی از علوم غریبه هم پیشرفت‌هایی داشتند که سحر و ساحری از جمله اونها بود، که داستانش حالا با حضرت موسی مقابله ساحران با حضرت موسی باز در خود قرآن آمده، اینجا اصلا به اونا اشاره نمی‌کنه، فقط میگه حضرت موسی رو با آیات و سلطان مبین فرستادیم، یعنی یه چیزی بود که قابل انکار نبود، طرف با چشمش میبینه عظمت رو. اما اونا چیکار کردن؟ میگه الی فرعون و ملئه، به سوی فرعون و گروهش، حالا یه گروهی داشت اون سلطنتش ببخشید، وزیر وزرایی داشت، افرادی دور و برش بودن، اما اونها فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون بالرشید، آنها اما تبعیت کردن از امر فرعون، در حالی که امر فرعون رشد یافته نبود، رشید نبود، یعنی انسانیت اونها رو درست نمی کرد، انسان نبودن، انسان نشده بودن. چون خود فرعون آیش دیشب خوندیم، میگفت و ما احدیکم الا سبیل الرشاد، من شما رو هدایت نمی کنم مگر به سبیل رشد، در حالی که قرآن میگه کار فرعون امرش رشد نبود، رو به کمال نبود، حالا هزار یک قدرتی تسلیحات داشته باشه، بمب اتم داشته باشه، به همه دنیا مسلط باشه، اگر انسان نسازه به درد نمیخوره، چون ما این چند ساله تو دنیا باید به کمالمون برسیم، بعدم از اینجا میریم. وقتی هم که از این دنیا رفتی میبینی نه از آمریکا خبریه، نه از اسرائیل، نه از شوروی، نه از ایران، از اینا هیچن اونور، میگن چی آوردی؟ از تک دریا چه دور آورده ای؟ تو دنیا چی قواسی کردی به دست آوردی؟ من مهندس بودم اینا به درده، اینجا برای اینجا چی آوردی؟ میگه اینها با تمام معجزاتی که از حضرت موسی دیدن باز دنبال فرعون رفتن، یعنی اون مظهر دنیاست فرعون، فرعون مظهر زرق و برق دنیاست، تجمل و قدرت دنیا. آیه بعد یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود، پیش می افتد قومش را روز قیامت، فأوردهم النار، پس وارد می کند آنان را به آتش، و بئس الورد المورود، و بد ورودگاهی است. این کلمه ورد باید یک ریشیابی کنیم، بعد میبینیم که چه نکاتی توشه. کلمه ورد در اصل به معنی آبه، خود کلمه ورد، ببینید ورد وارد، ما الان تو فارسی میگیم وارد، مورد، ورود، اینا از همه چی از همون کلمه ورد گرفته شده، اصلش به معنی آبه، یا وارد شدن یعنی در آب داخل شدن، خب ورود یعنی رفتن داخل آب، منطقه از بس این به کار رفته داخل شدن در هر چیزی رو میگیم چی؟ ورود، میگیم ورود به این کار، در حالی که اصل لغتش مال داخل شدن در آبه. یا وارد، ما الان میگیم که طرف تو این کار خیلی وارده، یعنی بلده، وارد کسایی بودن تو کاروانها، اینا آبشناس بودن، به زبون فارسی آبشناس، یعنی اینجا چاه آب هست، یا میرفتن برای پیدا کردن آب از راههایی که بلد بودن. به اینا میگفتن وارد، که در داستان حضرت یوسف میفرماد فارسلوا واردهم، فرستادن واردشان را، یعنی اون کسی که آب رو بلد پیدا کنه، رفت سر چاه که فعدلا دلوهو، که دلوش انداخ یوسف از چاه آورد بیرون. حالا میگه فرعون چیکار میکنه؟ فاوردهم النار، اینا رو روز قیامت جلو میفته، اینا رو وارد در آتش میکنه به جای آب. خیلی نکته دقیقه، یعنی یه پارادوکس اصطلاحاً. اوردهم النار، آب مایه حیاته. میدونید انسان 3 روز اینقدر میتونه آب نخوره، حدوداً 3-4 روز میتونه آب نخوره. حیوانات دیگه هم حالا کمتر یا بیشتر این حدود میتونن آب نخورن. حالا بستگی داره، بعضی شتر مثلا بیشتر میتونه تحمل تشنگی داشته باشه، ولی وابستگی انسان و حیوانات به آب خیلیه، از وابستگی به غذا بیشتره. یعنی غذا شما کسی نخوره 1 هفته 10 روز 20 روز حتی بیشتر میتونه زنده بمونه، اما آب اینجوری نیست، آب باید به بدن برسه. در قیه آخرت هم آب داریم، اونجا هم انسان احتیاج به آب داره. این روایت داریم، آیات قرآن هم هست که اکل و شرب هم در دنیا هست هم در آخرت، اکل و شرب تعطیل نمیشه. خب میگه فرعون به جایی که اینها رو بیاره به سر آب، اینها رو میبره به آتش. فاوردهم النار، بعد میفرماد بئس الورد المورود، بعد ورودگاهی اون جایی که وارد میشن. بئس یعنی بئس، در عربی یه بار گفتیم، بعضی میگن به معنی بده بئس و نعمه، نعمه یعنی خوب، نعم المولا یعنی خوب مولاییه، اما شیخ بها میگه نه، بئس و نعمه یعنی بدترین و بهترین. بئس یعنی بدترین، نعمه یعنی بهترین. وقتی میگه بئس الورد المورود یعنی بدترین جای وروده، بدترین آبش خوره، اینها رو به بدترین آبش خور وارد میکنه فرعون، به بدترین آبش خور. دوباره آیه رو دقت کنید، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. یقدم قومه، پیش می افتد قوم خیش را. چرا فرعون پیش می افته؟ چون تو دنیا پیش افتاده بود، چون تو دنیا فاتبعهم، ببخشید فتبعوا امر فرعون، تبعیت کردن. کسی که اینجا دیگران تابعشن، دنبالش میرن، روز قیامت هم دنبالش میرن. پس ببین دنبال کی داری میری، دنبال به قول قدیمی ها زیر پرچم کی سینه میزنی. اینجا اگر امیرت هر کی باشه، روز قیامت هم در پی او هستی. همچنان که روایت داریم امامان ما فرمودن که روز قیامت شیعیان ما چنگ میزنن به حجزه ما، به کمربند ما، و ما چنگ میزنیم به کمربند رسول الله، و هر جا رسول خدا بره ما میریم، و هر جا ما بریم شیعیانمون با ما میان. لذا اینا هم که فتبه و امر فرعون، چون دنبال فرعون رفتن، کجا میرن؟ فرعون همون جایی بدترین جای اینا رو وارد میکنه. به بدترین آبشخور، به بدترین آبشخور اینها رو در میاره. اما یه نکته دیگه بگیم آقا، فرمود فاوردهم از چی میاد گفتیم؟ ورد و ورود. بئسل ورد هم که خودش ورده، مورود هم که چیه؟ سه بار این کلمه رو به کار برد تو این آیه. بئسل فاوردهم النار و بئسل ورد المورود، سه بار کلمه ورود یعنی ماده ورده رو به کار برد که گفتیم به معنی آب، داخل شدن در آب. چرا سه بار این کلمه رو به کار برد؟ شاید کسی میگه خب آقا جمله است دیگه، جمله بندی شده سه بار به کار. نه، شما آیه قبلش رو نگاه کنید، هم آیه قبل الی فرعون و ملائه فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید. سه بار کلمه فرعون به کار برد، در حالی که مثلا میتونست بگه بفرماد مثلا فتبعوا امر فرعون و ما امره برشید، ضمیر بیاره، پیروی کردن از امر فرعون و امر او رشد یافته نبود. ولی نه، سه بار کلمه فرعون رو به کار برد. الی فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید. این سگانه، سگانه ورود، سگانه فرعون، بازم داریم آره، باز نگاه کنید تو آیه، یقدم قومه یوم القیامه، سه بار حرف قاف رو به کار میبره. یقدم قومه یوم القیامه، این بازم سه تا حرف قاف به کار میبره، سه تا سگانه آمده اینجا. نکته ای درش هست این سگانه ها. ببین تو بسم الله الرحمن الرحیم چند تا اسم توش آمده؟ سه تا، الله، رحمان، رحیم. تو ابتدا و سر لوحه قرآن سه تا به کار رفته. الله یعنی این سگانه ها نکته‌ای درشونه که حالا عدد سه چه خصوصیتی داره؟ عدد سه که سه بار، اون جایی که دقت کنید سه بار قرآن یه چیزی رو به کار میبره، مثلا میفرماد القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، سه بار قارعه رو به کار میبره. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، سه بار لیلت القدر رو به کار میبره. نکته داره اینا، نباید همینجور از کنارش رد شد رفت. الی فرعون و ملئه فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. پیشوای اینها میشه و در بد ترین آبشخور اینا رو وارد میکنه، همون جوری که در دنیا به بدترین روش که فساده، فساد، فسادی که فرعون میکرد، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسرانشون رو سر میبرید و زنانشون رو زنده نگه میداشت، که چقدر در قرآن آمده که فرعون طغیان میکرد، چون جوابگو به هیچ کس نبود، میگفت انا ربکم الاعلا، من خدا هستم، هر کاری بخوام میکنم، چون قدرت داشت و اون تکنولوژی و پیشرفته در تمدن رو داشت، ادعای خدایی، در حالی که ملتش رو میگه به بدترین جایگاه وارد میکنه. سه، از قدیم یادتونه میگفتیم تا سه نشه بازی نشه. همین الان هم یه کاری میخواه بشه، یه بار اتفاق میفته میگیم نه این شاد شانسی بود، دو بار اتفاق میفته میگیم اینم شاید شانسی در آمد، سومی رو دیگه نمیگی شانسی بود، میگی سه بار دیگه شانسی نمیشه، اتفاقی نمیشه. سه بار یعنی سه بار یک تأکیده، تأکید بسیار شدید. و از یک طرف مراتب سگانه داریم، دنیا، برزخ، قیامت، دنیا و برزخ و قیامت. چون در دنیا پیروی کردن، در برزخ و قیامت هم دنبالش به جهنم میرن، که به وجهی به این سه مرتبه آبشخوری که اینا رو وارد کرد. و فرعون از ائمه زلاله، ائمه امام، امام کسی یعنی پیشواست. در قرآن دو جور امام داریم، ائمتون یدعون الی النار، امامانی که دعوت میکنن به سوی آتش مثل فرعون، و امامانی که ائمتون یدعون الی الجنه، امامانی که مردم رو به طرف بهشت دعوت میکنن. و اتبع او فی هذه لعنتن و یوم القیامت بئس الرفد المرفود. و اتبع او و تبعیت شدند، یعنی به دنبالشون افتاد، در اینجا لعنتی و یوم القیامت بئس الرفد المرفود. اینجا دو جور قرائت شده، قرائت که یعنی مکسی که تو قرائت هست، و اتبع او فی هذه لعنتن، یعنی اینجا مکس کنیم، تبع دنبال روی شدن در اینجا لعنتی را، یعنی لعنتی دنبالشون افتاد. بعد و یوم القیامت بئس الرفد المرفود، و روز قیامت بعد عطیه‌ای داده می شوند. یا نه اینجوری بخونیم، و اتبع او فی هذه لعنتن و یوم القیامه، مکس بئس الرفد المرفود، دنبال روی شدند در اینجا و در قیامت لعنتی را. بعد میگه بئس الرفد المرفود. این انسان نکته ای رو میگه، میفرماد وقتی دنبال یک کسی میری یه چیزی دنبالت میاد، اگر دنبال امام هدایت میری اون رحمت به دنبالت میاد، رحمت تعقیبت میکنه که میگیره توی جایی، مثل آیاتی که خوندیم نجیناهم به رحمتنا، نجات دادیم اونا رو با رحمت خودمون، یعنی اون جایی که تو عذاب میخواد بیفته رحمت نجاتش میده. یه موقع هست لعنت طرف رو تبعیت میکنه، دنبال روی میکنه، یعنی دنبال یک شخصی میفتن که لعنت دنبال اینها میره همینجور. و اتبع او فی هذه لعنتن. آقا اعمال ما یه چیزی داریم به نام تعاقب صور، تعاقب در تجلی، حالا هر اسمشو تعاقب اعمال. یعنی چی؟ یعنی این که شما، اول یه حدیث بخونم، حدیثو شاید زیاد شنیده باشید، میگه روز خود را با صدقه آغاز کنید. شنیدین حدیثو؟ هر کی شنیده صلوات بفرسته ببینم. آقا چرا میگه روز خودتون رو با صدقه آغاز کنید؟ میگه وقتی کار، چون این تعاقب صور اینه، وقتی شما یه کار نیک انجام بدی پشت سر او توفیق پیدا میشه برات یه کار نیک دیگه انجام بدی، بعد اونو که انجام دادی باز توفیق برات سلسله وار میاد یه کار نیک دیگه، تا آخر روز همینجور کار نیک برات پیش میاد، مگر وسطش یه خطا بزنی یا وسطش یه توفیقی دست بده انجام ندی، او قطع میشه این سلسله. حالا برعکسش، اگر کسی گناهی کنه گناه بعدی براش پا میده، اون گناه کنه گناه بعدی براش پا میده، مثل زنجیر میاد، تا جایی که این استغفار کنه یا تا جایی که صدقه بده، یعنی یه کار خیر انجام بده که این زنجیره قطع بشه. به خاطر این میگه روزتو صدقه بده، میگه یه تعبیری داره، میگه روز ابتدای روز صبح مثل سر شتره، میدونی سر شتر با بدن شتر فاصله داره دیگه، مثل ما نیست که چسبیده باشه به بدنمون، سرش با بدنش، بعد میگه سرش هر طرف بره بدنش هم همونور میره، خب طبیعی، خب سرش هر طرف بره بدنش هم از همون طرف میره، میگه روزم همینجوره، ابتدای روزت هر طرف رفت بقیه روزت هم دنبال اون میره، لذا ابتدای روز سعی کن خوب عمل کنی. آقا روایت داریم پیامبر خدا از خواب بلند میشد سجده میافتاد، میگفت الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور، حمد از آن خدایی است که زنده کرد مرا بعد از مردن و بازگشت ما به سوی اوست. روزشو با سجده شروع میکنه، از خواب بیدار شدنشو با بندگی خدا شروع میکنه، از خواب بلند میشی یا الله، ماهی بلند شی از تو رخت خواب، بسم الله الرحمن الرحیم. آقا روزتو با یه کار خیر شروع کن، بقیه روزت کارهای خیر همینجور میاد سراغت. حالا یه جمعی وقتی دنبال یه کسی میرن یه چیزی اینا رو تعقیب میکنه، حالا یا رحمته یا لعنت، یا رحمت یا لعنت. بعضی وقتا هم خدا یه کسی رو دوست داره، این داره میره دنبال یه کار خلاف، یه مرتبه بلایی سرش میاد که نتونه بره، نتونه اون کار رو دنبال کنه، چون اگه دنبال میکرد معلوم نیست از کجا سر در می آورد، یه جایی متوقفش میکنن. بنده ای که خوب حواسش نیست، انسان دیگه، ما غفلت میگیره انسانو، خب و عتبه او فی هازهی لعنتن و یوم القیامت بئس الرفد المرفود. رفد گفتن به معنای بخشش، عطیه، یک کسی یه هدیه میده به شما، منتها رفت به معنای اون، یار، یاری هم هست. خب آقا چه ربطی داره بخشش به یاری؟ میگن از اونجایی که شما وقتی بخشش میکنی به کسی، این عطیه شما یاری کننده زندگی او میشه. شما میرسی به این نفر یه مرتبه میگه آقا من عیدی میخوام 1,000,000 پول بدم به شما، این 1,000,000 پول مثلا میگم، الان که 1,000,000 از به درد نمیخوره، خیلی کمک کار زندگی این میشه، میاد تو زندگی این، اینو کمک میکنه. پس رفت هم به معنی کمک، هم به معنی بخششه. خب میگه تو این دنیا لعنت تعقیبشون میکرد، عتب او دنبالشون افتاده بود که کجا یقه شونو بکسبه. آقا یه بار تو همین سوره عرض کردیم گاهی وقت طرف یه گناهی میکنه که تو همین دنیا باید بلارشو بخوره، کتکشو بخوره، این دنبال این میره، ول نمیکنه شو که میره 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 میره، یه مرتبه یه جایی موچشو میگیره. یه شخصی بود خیلی سال پیش به قتل رسیده بود، تاکسیداری بود بنده خدا، یکی از بستگانشون گفت آقا من یه خوابی دیدم، یه شخصی به من گفت این قاتل اینو میبینی که اینو کشته و فرار کرده رفته، خون این اینو ول نمیکنه، اینو تعقیب میکنه، میره میره تا یه جایی اینو بگیره، تا یه جایی گیرش بندازه. این و اوت به او فی هازهی لعنتن، لعنت دنبال اینا میره. چه لعنتی بدتر از این که فرعون و تمام لشگریانش تو دریا غرق شدن؟ وقتی از موسی دریا رو شکافت به اذن الهی و بنی اسرائیل عبور کردن از دریای سرخ، وقتی رسیدن اون طرف فرعون دید آبها مثل دیوار رو هم وایستاده، گفت ما هم میریم دنبالشون، دنبالی ها نمیدونه لعنت داره دنبالش میاد، کجا میری؟ آمدن داخل، میگه آخرین نفر بنی اسرائیل وقتی از آب خارج شد و آخرین نفر از سپاه فرعون داخل شد، یه مرتبه آب به هم آمد. اینا هم لباسای جنگی سنگین، عرابه‌های سنگین، بعد آب با اون ارتفاع خیلی فشاری داره، خیلی فشاری داره، کسی دیگه نمیتونه طرف بیاد بیرون، که تمام خودش و لشکریانش در آب هلاک شدن. عتب اوفی هازهی لعنتن. بعد میفرماد و یوم القیامته بئس الرفد المرفود. بعد عطا میدیم بهشون، بدترین عطیه به اینا داده میشه. اون بالا آب بود، فرمود بئس الورد المورود، اینجا فرمود بئس الرفد المرفود، انگار آب میدیم قضا هم بهشون میدیم، تو بدترین قضا رو به اینها میدیم، بدترین قضا رو. ذالک من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. این است اخبار روستاهایی که یا شهرهایی که قصه آن را گفتیم برای تو. از آن روستاها بعضی پا بر جا و بعضی فروهشته هستند. یه سوالی کردی عزیزی، گفت آقا چرا تو قرآن فقط اسم 27 پیغمبر آمده، 124,000 پیغمبر مگه نداریم؟ خود قرآن اینجا فرمود این اخبار روستاهایی است که برای تو گفتیم. آقا بنا نیست خداوند 124,000 پیغمبر و داستانشو برای ما بگه، که میخواد بگه ببین خدا با اینا چه کرد. مشت نمونه چیه؟ خرواره. ببین خدا با اینا چه کرد، یعنی درس بگیر، چون نظام این عالم آقا نظام عدل، برای هیچ کسی پارتی بازی نداره. یه پیامبر اگه آب نخوره چی میشه؟ میمیره، چون بدن داره مثل ما، بدن داره، انسانه، آب نخوره میمیره، ما هم آب نخوریم میمیریم. این عالم قانونش برای همه یکسانه. حضرت علی فرمود هر چی در امم گذشته اتفاق افتاده شما هم اگر انجام بدید برای شما هم پیش میاد. اگر گرون فروشی کردن، کم فروشی کردن، بلا سرشون آمد، قوم لوط اون کارا رو کردن، هر کسی این کارو کنه بلا سرش میاد، فرق نمی کنه. یعنی این که نیست شما تافته جدا بافته باشی، این عالم یه قوانینی داره، منتها بعضی از قوانین این عالم رو ما نمی دونیم. بعضی از قوانین رو الان آب نخوری تشنگی رو میفهمی، اما اگر کم فروشی کنی اینو نتیجهش رو این زودی نمیبینی که بخوای بگی آقا نتیجهش شد. قرآن میگه عزیز من این اتفاق میفته، هلاکتون میکنه، نکنید این کارو. ذالک من انباء القرى، این است اخبار روستاهایی که نقصه علیک، قصه آن را برای تو گفتیم. یعنی بعضی هاشون هست من انباء القرى، من تبعیزی است، از اخبار روستاهایی که برای تو گفتیم، یعنی بعضی هاشو گفتیم. بعد منها قائمون و حسید، یعنی منها قائمون و منها حسید، بعضیاشون پا بر جا هستن اون روستاها و بعضیاشون حسید. حسید از درو کردن میاد، بعضیاشون درو شدن. آقا این که بعضیاشون پا بر جا و بعضیا درو شدن یعنی چی؟ یه معناش اینه که بعضی از اون روستاها هنوز پا بر جا هن، یعنی توشون زندگی میشه. مثل کجا؟ مثل مدین که حضرت شعیب اونجا بود، بلا نازل شد، بعد از حضرت شعیب هم مدین بود، چون حضرت موسی گفتیم چند صد سال بعد از حضرت شعیب بود که رفت به مدین، یعنی زندگی ادامه داشت تو مدین. اما بعضی ها حسید درو شده بودن، مثل قوم لوط که زیر و زبر شد، یه کسی زندگی نمی کرد اونجا. که بعضی از این تمدن ها که گفتیم پا بر جا هستن هنوز و بعضی درو شدن، اصلا خبری دیگه ازشون نیست، مقطوع و نسل شدن. یا بعضی هاشون باز مثلا قسمتشون باقی موندن، بعضی اینجوری میگن، چون اونهایی که ایمان آوردن به شعیب، ایمان آوردن به مثلا حضرت هود، به حضرت صالح ایمان آوردن، اونا از شهر بیرون رفتن. پس یه عده‌ای از اون شهر باقی موندن، قائمن، پس نسلشون هست. اما قوم لوط، فقط حضرت لوط و دخترانش که تازه مال اون روستا هم نبودن، بیرون رفتن، همه هلاک شدن از دم. پس منها قائمون و حسید، میگه بعضیشون پا بر جان، بعضیشون درو شدن، به این معناست. و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم فما اقنت عنهم آلهتهم التي یدعون من دون الله من شیء لما جاء امر ربک و ما زادوهم غیر تتبیب و ما ظلمناهم و ما ظلم نکردیم ایشان را ولکن ظلموا انفسهم ولکن آنان خود به خود ظلم کردند. فما اقنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، پس بی نیاز نکرد از آنان خدایانی را که می خواندند جدای از خدا هیچ چیزی را، یعنی از هیچی بی نیازشون نکرد. لما جاء امر ربک، هنگامی که امر پروردگارت آمد، و ما زادوهم غیر تتبیب، نیفزود آنان را جز هلاکت. خب شاید کسی بگه آقا خدا چرا اینا را هلاک کرد؟ چرا عذاب نازل کرد؟ سوال دیگه ها، چرا خدا عذابشون کرد؟ اینا دوست داشتن مثلا همجنس باز باشن، حقوق بشره. طرف میگه دوست دارم هم جنس باز باشم، به چه کسی، به که مربوطه؟ اصلا به خدا چه مربوطه که منو عذاب کنه؟ میگم عزیز من این عالم حساب و کتاب داره، تو یه چاقو ورد و بزن تو چشم خودت، بعد بگو چرا خدا منو کور کرد، من اختیار دارم میخوام چاقو رو بزنم تو چشم خودم. خدا پیغمبر فرستاده آقا چاقو تو چشم خودت نکن، کور میشی، کورم بشی بدبخ میشی. میگه نه حق خودمه. میگه خب حتی خودت انجام بده ببین چی میشه. میگه و ما ظلم ناهم، ما به اینا ظلم نکردیم، ولی این عالم قانونمنده، قوانین فیزیک، قوانین شیمی اینا رو میگه نمیبینید شما. شما انسان ها هم تو روابط خودتون یه سری قوانینی حاکمه. آقا وقتی طرف دزدی میکنه اختلاس میکنه، فکر میکنه چی بهش پرپول شد، یه عده چی میشن؟ فقیر میشن تو جامعه. کم فروشی که میکردن اینا یه عده فقیر میشن. خب اون فقیر احتیاج به آب و غذا میگه نداره، احتیاج به پوشاک میگه نداره. چرا؟ وقتی نتونه تأمین کنه چی کار میکنه؟ دزدی. از دیوار کی میره بالا؟ از دیوار خود جنابالی که اختلاس کرده، چون تو پول داری. قاچاق میفروشه به کی؟ به پسر تو که پول داری و ازت خوبه، نمیتونه ازدواج کنه، میاد سراغ کی؟ دختر تو که ماشین آخرین سیستم سواره. یعنی نمیدونی این دودو داری میکنی تو چشم خودت. و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم، اینا خودشون به خودشون ظلم کردن. بابا این عالم حساب و کتاب داره. انبیا هی میگن بابا عالم حساب داره، نظام عدله، اینجوری نکنید. میگن نه تو این حرفا چیه به ما میزنی؟ یه خب آخرش میزنیم میکشیم تو. خب باشه دیگه، حالا از تو خوشمون نمیاد، سنگسارت میکنیم. یه انجام بدید آخرش ببینید که کی ضرر میکنه. ولیکن ظلم و انفس هم، خودشون به خودشون ظلم کردن. فما اقنت انهم آلهتهم، بعد اینا خدایانی رو که برای خودشون درست میکردن فکر میکردن این خدایان میتونن جلو اینا رو، جلو بلا رو بگیرن. آقا هر تمدنی برای خودش اون مستکبران، تمهیداتی می اندیشیدند که مرگ اونها رو در نگیره. فکر می کردن مثلا می گفتن مرگ، دشون می گفتن مرگ در روی زمینه، اگه طرف روی زمین نباشه مرگ نمی گیره شو. مرگ روی زمینه، مرگ تو آسمان نیست که. روایت هم داریم مرگ در زمین است، حیات در عهد آسمان. فکر می کردن این آسمونه، لذا ساختمون هایی می ساختن بلند، فکر می کردن برن اونجا تو آسمونن، مرگ اونجا نیست. کم عقل بودن دیگه ها. بله مؤمن نباشه کم عقله. فکر میکنه دورش پاسدار خیلی زیاد باشه مرگ نمی گیره شو. آقا خیلی ما تو تاریخ داریم، مخصوصا تو روم که حالا تاریخشون ثبت شده، چقدر از این سزارهای روم رو خود محافظا میکشتن. یعنی از بس ظلم میکرد یکی از محافظا چاقو رو میکرد، محافظش بود میکشت. شو یعنی این عالم یه حساب و کتابی داره. بعد اینا فکر میکنن که بعضی از کارها، بعضی از این بت‌ها اینا رو بی نیاز میکنن، مثلا میتونن جلو بعضی چیزها رو بگیرن. لذا فرمود فما اقنت انهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، بی نیاز نکرد آنان را، خدایانی که جز الله میخواندند از چیزی. یعنی هیچ کاری برای اینا نتونستن انجام بدن. لما جاء امر ربک، وقتی که امر پروردگار تو می آید، می آمد، وقتی آمد امر پروردگار تو، هیچی جلودارش نیست. مثلا نمرود با یه چی هلاک شد؟ یه پشه رفت تو بینیش. حالا پشه بود، سوسکی بود، مریضی بود، خیلی ابرقدرتی بود نمرود برای خودی زمان حضرت ابراهیم. آقا این رفت تو سرش ویز 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 ویز، هر کاری میکرد متکار رو برمیداشت میزد تو سر خودش برای اینکه این صداش بیفته. اونقدر زد 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 تا اینکه خودش یکی از چیزا یه دونه همچیز زد. بعد از مدتی که دیگه خیلی آزار کشید، چنان زد که سرش با پشه با هم له شدن. چقدر پاسدار دورش داشت و نمیدونم تو ترکیه هست الان کاخ نمرود، کاخ نمرود بقایایش هست، یه پله‌ای داره تو کوه که میره بالا، از اون بالا وقتی نگاه میکنی تمام چی زیر پاته و چه صفه ستونهایی بوده، یعنی یک کاخ عظیمی بوده که کسی نمیتونست نزدیک بشه بهش. با یه پشه فما زادوهم غیر تطبیب، پس نیفزود آنان را غیر از تطبیب. تطبیب همون تبه، میگیم تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد، قطع باد، هلاک باد، نابود باد. تطبیب هم همونه، یعنی نیفزود آنان را جز نابودی، یعنی پرستش این خدایان دروغین فقط نابودی اینا رو زیاد کرد. یه حدیثی از امیر مؤمنان هست میفرماد به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است. به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است. یعنی طرف تدبیر میکنه چجوری از مرگ فرار کنم، همون باعث هلاکتش میشه. اگه فرار نمیکردش کارش نمیشد. به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است. اینا تدبیر میکردن مثلا جلوه عذاب خدا رو بگیرن. میگه فما زادوهم غیر تطبیب، نیفزودن آنان را جز هلاکت، یعنی جز دست به دامن خدا شدن هیچ فایده ای نداره هیچ کاری، چون همه فقیر خدایند، همه فقیر خدایند. زمان گذشته. خب حالا تا شبهای دیگه، شب 23 ماه مبارک رمضان، لیله جوهنی بهش میگن، لیله جوهنی شب 23 رو رسول خدا در مدینه که بودن شبهای ماه مبارک رمضان برنامه داشتن، جلسه می گرفتن. حالا اونجا دیگه برنامه عبادی داشتن، دور هم ذکر می گفتن، قرآن می خوندن و از اطراف مدینه عده‌ای بودن می آمدن در این مراسمات شرکت میکردن. اصحاب میگن یه بار یه شخصی همون به نام جوهنی اومد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله من از بیرون مدینه میام برای برنامه شبهای احیا، بعد راه همی مقدار دور فاصله دارم تا بیام به اینجا برسم، حالا قدیم شطور و مثلا اینا بوده دیگه، اسبی شطوری چیزی. شما یه شب رو به من بگو من اون شب بیام، یعنی 19 و 21 و 23 و اون شبهایی که مراسم داشتن. میگه رسول خدا مخفیانه به این چیزی گفت و ظاهرن هم گفتود به کسی نگو. میگه ما هم نفهمیدیم که چه شبی رو گفت اون شب و دیگه بیا حتما. بعد میگه از سال بعدش بعضی ها زرنگن دیگه، زرنگی توی اینا خوب دو این کارا. میگه دقت کردیم دیدیم این آقا شبای 23 ماه رمضون میاد. هر سال شبای 23 میاد. فهمیدیم؟ پس احتمال لیلة القدر در شب 23 خیلی زیاده که چنین شبی باشه. که یه آیه بخونی مثل یه ختم قرآن، ذکر بگی، صدقه بدی، چقدر در مورد این لیلة القدر تأکید شده، چقدر خدا بندگانش رو میبخشه در این شب. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. روایت هست وقتی 7 بار بیشتر حالا پنده‌ای بگه یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین همه مهربان ها، میگه خدا حیا میکنه جوابشو نده. وقتی بگی یا ارحم الراحمین، چون بعضی ها گناهکارا رو نگاه نمیکنه بهشون. پناه بر خدا. اما وقتی بنده خدای خودش رو به ارحم الراحمین صدا میکنه، ای بگی یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، من تو رو ارحم الراحمین میدونم، من تو رو مهربان ترین مهربان ها میدونم، که خدا حیا میکنه جوابشو نده. زمزمه کن با خود یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم
یا ارحم الراحمین. دستاتو بیار بالا بگو غلك العتبى حتى ترضى. یعنی خدا اونقدر معذرت خواهی میکنم تا از من راضی بشی. الاف رو که میگی سعی کن عشق چشمت جاری بشه. یکی از اسماء خدا رحم العبرات، یعنی رحم کننده به عشق چشم. وقتی عشق چشم بنده جاری میشه دیگه رحمت خدا به جوش میاد. یه وقتی در بنی اسرائیل قحطی باران آمد، همه رفتن تو بیابون نماز باران بخونن. حضرت موسی دعا کرد، خداوند فرمود یه نفر گناهکار تو این جمع نشسته. آه من به خاطر تا اون وسط این جمع من باران نازل نمی کنم. بهش بگو بلند شه بره بیرون. خودش میدونه کیه، بگی خودش میفهمه. بگو به من باران رحمتمو نازل کنه. حضرت موسی گفت به اینا، گفت یه نفر بین شماست خیلی گناهکاره، اون بلند شه بره بیرون، بذاره باران رحمت خدا نازل بشه. این یه لحظه گفت خدایا من اگه الان بلند بشم میون این جمعیت آبرو میره. خدایا منو ببخش، تو که این همه گناهکار میبخشی منم ببخش. میگه یه وقتی در نم نم باران شروع شد، حضرت موسی گفت خدایا کسی از جمع خارج نشد. خداوند فرمود به خاطر عمو یه نفر بارونو براتون نازل کردم. شبیه که باید گناهامون آمرزیده بشه. امام رضا فرمود اگر گناهانتون زیاد شد نتونستید کفاره گناه بدید،
اگه خواستید گناهانتون بخشیده بشه، گناهتون زیاد بود نتونستید کفاره بدید، بر محمد و آل محمد زیاد صلوات بفرستید که کفاره گناهانتون میشه. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اللهم صل على فاطمة وبعلها بعدد ما اللهم میگم یا صاحب الزمان، این شبای قدر که پرونده اعمالو میارن خدمتتون، آقا جون اسم ما رو هم جزو لیست سعدا بنویس، زیر پرونده ما رو هم امضا کن اروا. آقا جان اروا، به حرمت خوبانت، به حرمت اولیاء،
به حرمت پاکان زیر پرونده ما رم امضا بفرما ابن الحسن آقا جان ابن الحسن ابن الحسن ام با همین روی سیاه آقا جون دوست دارم، با همین بار گناه آقا جون اگه تو بخوای میشه این بدرم خوبش کنی، من گدای یه نگاهتم آقا جون، آقا جون دوست دارم، آقا جون بگو آقا جون، آقا جون، آقا به خوبا سر میزنی مگه بدا دل ندار، یه سرم به ما بزن ای خوب خوب آقا جون، یه سرم به ما بزن ای خوب خوب، آخه مگه چیزی کم میشه یه روسیا نگات کنه با یه جور کم نمیشه آب در یا آقا جون، آقا جون دوست دارم، آقا جون، آقا جون دوست دارم، آقا جون تو تموم زندگی فقط نمک گیر تو که توی پشت و پناه آقا جون دوست دارم، آقا جون دوست دارم، آقا جون
صلی الله علیک یا ابا عبدالله قشنگ یا
آقا حسین،
حسین، حسین، حسین یا عبدالله، یا عبدالله. آماده شدی قرآن رو باز کن در مقابلت، به طرف آسمان بگیر، میخوای خدا رو به کتابش قسم بدی. همین انبیایی که خوندی تو قرآن میخوای خدا رو به اینها قسم بدی. بگو اللهم انی اسألک به کتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماک حسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. اینجا حاجت تو از خدا بخواه، فقط امام زمانت هم فراموش نکن، قریب امام زمان. امام زمان تو این عصر از همه اعصار قریب تر شده. قرآن رو ببند بالای سرت بذار. میخواییم خدا رو به خودش و به مقربترین بندگان به خدا قسم بدیم. پس ده مرتبه بگو بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله. خدایا به رحمت للعالمین، به حبیبت، به اون کسی که خودت بهش عشق می‌ورزی، آخ ده مرتبه به محمد، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد، آخ به مظلوم عالم ده مرتبه، به علی، به علی، به علی، وقتی آدم علیه السلام از بهش رانده شد 300 سال گریه کرد تا خدا رو به 5 تن قسم داد، گفت یا حبیب حق محمد، یا حامد به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات به حق فاطمه. تا گفت به حق فاطمه، ندا آمد آدم خودت که هیچ، هیچ، برا تمام بچه های گناهکارتم دعا کنی، قسم بدی به حرمت این خانوم همشونو میبخشه. حالا تو بگو ده مرتبه به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه. اگه دست من بود میگفتم تا آخرش بگو به فاطمه، آی به فاطمه، آی به فاطمه، به فاطمه.
اگه بخوان ببخشن همینجا میبخشن.
بگو به فاطمت آی به فاطمت به فاطمت به فاطمت آی به فاطمت آی به فاطمت به فاطمت به بچه های فاطمت ده مرتبه بگو بالحزنه 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 میگه کنار گودال صدای یک خانومی رو شنیدم هی میگفت غریب مادر ده مرتبه بگو بالحسین
ده مرتبه به علی ابن الحسین 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 بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين بعلي ابن الحسين حالا ده مرتبه خدا رو به امام باقر قسم بدیم به محمد ابن علی 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 خدا رو به امام صادق علیه السلام قسم بدیم به جعفر ابن محمد 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 خدا رو به باب الحوائج موسی بن جعفر به 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 موسی بن جعفر حالا خدا رو به امام رعوف علیه السلام خدایا به علی ابن موسی 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 علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به علی ابن موسی، به جگر گوشه امام رضا، امام جواد، به محمد ابن علی، 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 الهی به علی ابن محمد، 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 به علی ابن امام عسکری، بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علي، بالحسن ابن علي. یا امام زمان، خدا را به امام اصل علیه السلام بسم بدیم. الهی بالحجت، 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 ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، شاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی، یا ابن الحسن، یا ابن يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، دائم گل این بستان شاداب نمی جان، دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن.